ساعت 17 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. دانشجویان در شماری از دانشگاه‌های کشور به اعتراضات خود ادامه دادند. نیروهای امنیتی برای بازداشت دانش آموزان معترض به مدارس یورش بردند. خبرگزاری ایرنا اعتراضات را موجب رکود صنعت سینما در کشور دانست. دانشجویان روز یک شنبه هم در شماری از شهرهای کشور از جمله تهران، عراق و قزوین به تحسن و اعتراض خود ادامه دادند. بر پایه تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، دانشجویان در دانشگاه‌های علامه طباطبایی، امیرکبیر، تربیت مدرس و خواجه نصیر در تهران و دانشگاه عراق و دانشگاه باراجین در قزوین دست به تحسن زدند. دانشجویان علامه طباطبایی در تهران شعار قهر و فساد و بیداد، ننگ بر این استبداد سر دادند. همزمان در پی اعتراضات گسترده در استان کردستان، تمامی مدارس و دانشگاه‌های این استان روز یک شنبه به دستور مسئولان استانی تعطیل اعلام شدند. دانشگاه‌ها و مدارس در نقاط مختلف کشور طی هفته‌های گذشته از جمله کانون‌های اعتراضات علیه جمهوری اسلامی بودند. نیروهای امنیتی روز یک شنبه برای بازداشت دانش آموزان معترض به برخی مدارس از جمله در بندرعباس و شهر پردیس هجوم بردند. بر پایه برخی ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، این اقدام موجب بروز تنش و اضطراب در میان دانش آموزان شده است. هنوز جزئیات بیشتری درباره واکنش مسئولان مدارس و والدین دانش آموزان منتشر نشده. در هفته‌های گذشته دانش آموزان در شماری از مدارس کشور هم صدا با معترضان علیه جمهوری اسلامی شعار داده و دختران حجاب از سر برداشته بودند. خبرگزاری دولتی ایرنا با اذعان به تشدید اعتراضات در روز گذشته از کمبود تماشاچی و تعطیلی سینماهای تهران در چند هفته گذشته خبر داد. این خبرگزاری خسارت وارده به سینما در پی اعتراضات را 25 میلیارد تومان ذکر کرده است. خبرگزاری ایرنا با اشاره تلویحی به اعتراضات در سه هفته گذشته افزوده، سینماهای پایتخت از 20 روز گذشته تا کنون سانس‌های پایانی شب را لغو کردند. این خبرگزاری دولتی در بخشی از گزارش خود نوشته بروز هر خیزش اجتماعی و سیاسی موجب وارد آمدن خسارات هنگفت به سینما می شود. بنابر این گزارش، روز شنبه راکد ترین روز سینمایی از ابتدای سال جاری تا کنون ذکر شده است. معاون سیاسی حزب مؤتلفه اسلامی همراهی بازاریان با معترضان را رد کرد. مهدی عرب صادق بدون اشاره به اعتصاب کسبه در تهران و شماری از شهرهای استان کردستان در روز گذشته، معترضان را به اخلال در امنیت اقتصادی متهم کرد. این فعال سیاسی اصولگرا در بخش دیگری از اظهاراتش استمرار اعتراضات را ناشی از صبوری حکومت دانست. نهادهای امنیتی و انتظامی علی‌رغم کشتار و بازداشت گسترده معترضان در چند هفته گذشته، همچنان از کنترل اعتراضات ناتوان ماندند. روزنامه کیهان وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی، تعطیلی بازارها در دو شهر تهران و سنندج در روز شنبه را تایید کرد. این رسانه حکومتی تعطیلی بازار را ناشی از تهدید و اجبار از سوی معترضان خوانده است. این در حالی است که در پی فراخوان معترضان برای شرکت در تجمعات روز شنبه، کسبه هم به نشانی همراهی در برخی شهرها دست به اعتصاب زدند. بر پایه ویدیوهای منتشر شده، علاوه بر بازار بزرگ تهران، بازاریان در شهرهای دیواندره، سقز، بوکان، سنندج، جوانرود هم مغازه‌های خود را تعطیل کردند. محسن منصوری استاندار تهران همزمان با خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی به کمبودها در حوزه امنیتی اشاره کرد و گفت در مجموعه دستگاه‌های امنیتی زیرساخت‌های موجود جوابگو نیست. او افزود برخی از نیروهای پلیس در طول اغتشاشات تا چند روز به منزل نرفتند. در همین زمینه طی ساعتی پیش گفتگویی داشتم با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان و ابتدا پرسیدم این اعتراف استاندار تهران در چشم‌انداز خیزش اعتراضی مردم چه تأثیری دارد؟ مهدی مهدوی آزاد:
جمهوری اسلامی تنها حکومت در دنیاست که 3 دستگاه اطلاعاتی موازی در حوزه امنیت داخلی داره، یعنی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اطلاعات ناجا یا همون فراجای جدید که با هم تازه موازی کاری میکنن. حتی کره شمالی هم اینطور نیست. علاوه بر این یک عالمه دستگاه امنیتی جانبی داره، مثل حراست‌ها که متصلن به وزارت اطلاعات یا از اون مهمتر بسیج. در حوزه اینترنت مثلا الان حکومت با یک اکانت اینستاگرامی مقابله میکنه اگر شما تند نقدی بنویسید، و برای مقابله با یک اکانت اینستاگرامی حداقل 5 و حداکثر 7 دستگاه امنیتی رسماً حکم بازداشت میگیرن، یعنی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اطلاعات فراجا، پلیس فدا و مرکز جرم سایبری سپاه پاسداران. موقعی این دستگاه امنیتی عریض و طویل و کم سابقه برای یک حکومت نفتی رانسالار میگه که ما زیر ساختای کافی رو نداریم، یعنی که اکثریت مردم علیه اون حکومت قیام کردن. بله، واقعیت این هست که حتی اگر شما تمام سرمایه هر کشوری رو خرج دستگاه امنیتی کنید، همیشه دستگاه امنیتی جزء بسیار کوچیکی از اون جامعه خواهند شد. پس تاریخ هم نشون داده هرگاه اکثریت مردم چیزی اراده کنن، بزرگترین دستگاه های امنیتی دنیا هم زورشون نمیرسه، بعدش دیگه مجبورن نیروهای نظامی رو بیارن و اون نیروهای نظامی هم در نهایت شکست خواهند خورد. برای من مشکل ساختار نیست، حرف ناگفته آقای استاندار. او داره به زبان بی زبانی رو میگه که اکثریت مردم مقابل ما هستن و نیروهای ما دورن دچار استهلاک میشن.
در همه جای دنیا اتفاقاتی میفته، اشتباهاتی رخ میده. ما دیدیم در مورد اون فرد سیاه‌پوستی که در آمریکا زیر زانوی پلیس جان داد، اومدن دادگاه عادلانه تشکیل دادن. در ژاپن دیدیم که اون فاجعه هسته‌ای رخ داد، مسئولان اومدن عذرخواهی کردن. چرا در ایران جمهوری اسلامی هیچگاه امتحان نمیکنه یک بار پوزش‌خواهی از مردم رو؟
ببین، جمهوری اسلامی غالبا همیشه این مغلطه رو تکرار میکنه که بله، نمیدونم پلیس آمریکا هم تو شیکیو میکشه، عدد میگیره اینقدر زیاد میکشه، پلیس فرانسه هم این کار رو میکنه، پلیس انگلیس هم این کار رو میکنه. این مغلطه است در پروپاگاندا. اولا در اون کشورهای دموکراتیک اگر یک پلیس یک کاری میکنه، زمینه شکایت مردم وجود داره، رسانه ها میتونن به سادگی علیهش حرف بزنن، احزاب میتونن همون روز علیهشون برای پلیس اعتراض بکنن. در اون کشورها پلیس یا اون مامور پلیسی که خلاف میکنه نماینده نظام نیست، نفر اول نمیاد قبل از اینکه محاکمه بشه بگه حق داشته، کار خوبی کرده. تمام حکومت بسیج نمیشه از او دفاع بکنه. در جمهوری اسلامی ایران این همه پیش اومده، یک بار دوبار نیستش که از دادگاه کوی دانشگاه بگید تا این بعد. نیروهای امنیتی نماینده نظام جمهوری اسلامی هستن، پلیس نیستن، نیروهای امنیتی نیستن، نماینده علی خامنه ای هستن. یعنی شما رو برمی داره محاکمه میکنه، با چشمن میبره شکنجه میکنه، میبره بازجویی، میگه چرا به رهبر حرف بد زدی، چرا انتقاد کردی، بعد میگه اگر این کارو کنیم به عنوان نماینده نظام میگه میکشیمت، فلان کارو میکنیم، تهدیدت میکنه، و بعد شما نمیتونید به شکایت رسیدگی کنید. حتی در حد شکایت جنسی قرآن خون بیت رهبری سعید طوسی هم شما زورتون نمیرسه، هیچ راهی برای شکایت کردن وجود نداره. کاست قدرت، ساختار قدرت هم نمیتونید عوض بکنید، نه مجلس رو میتونید عوض کنید، نه شورای نگهبان رو، نه خبرگان رو، یک ساختار کاملا بسته مسدود که شما محال هست در این ساختار بتونید حقی بگیرید، صدای حق اعتراض هم ندارید. ببینید، زبان بی زبانی حکومت ایران این هست: یک کاری اتفاق میفته، شما بخواید اعتراض کنید، راه اعتراض وجود نداره، بخواید توی خیابون میگه اختشاش کردید، بخواید مهاجرت کنید میگه مزدورید، در هر حال شما باید خفه شید مقابل جمهوری اسلامی و هیچ حرفی نزنید. اینکه چرا نمیاد عقب نشینی بکنه، چرا نمیاد سوال کنه، چرا یه بار محض رضای خدا نمیاد کار درست درمون بکنه؟ چون اگر میتونست بکنه دیگه اسمش جمهوری اسلامی نبود، دیگه اسمش حکومت استبدادی نبود. اصلا ساده ترین کار این هستش که افرادی که اشتباه میکنن رو برکنار کنن، در حضور مردم محاکمه کنن، حکومت مال مردم باشه. ولی اگر اینطوری رفتار میکرد، اون موقع نیروهای امنیتی فرماندهانشون حاضر نبودن برای علی خامنه‌ای یا دیکتاتور آدم بکشن. در ساختار استبدادی، چون نیروهای نظامی امنیتی ابزار سرکوب حاکم بزرگن، ویژگی ها و در واقع داشته های استثنایی هم دارن، حکومت هم بهشون مسئولیت آهنین میده که هم سهم خودشونو بگیرن از سفره انقلاب به قول خودشون، هم هر کاری خواستن بکنن در قبالش از رهبر حمایت.
دورنمای این اعتراض ها رو شما چطور میبینین؟
برخلاف پیشبینی‌های حکومت، برخلاف تمام بازی‌هاش، اعتراضات هفته سومش هم داره تمام می‌کنه. دیروز شنبه دبیرستان‌های ایران، دانشگاه‌های ایران، شهرهای بزرگ از جنوب تهران تا شمال تهران، از مناطق حاشیه‌ای مثل قلعه‌سان خان، شهر قدس تا شمال شهر تهران، چهار پارک، درگیر اعتراضات بود. چیزی که در ایران هست اعتراض نیست. ما یک جنبش عظیم داریم که من اسمش میذارم انقلاب یا شبه انقلاب. این الان دیگه برای خودش هنرمند داره، سرود داره که مردم باهاش مناجات میکنن، برای خودش ایدئولوژی داره، آرمان داره. بزرگترین آرمان بشری آزادی است، آزادی سبک زندگی است. و حکومت هم در جایی رسیده که نمیتونه عقب نشینی بکنه. حکومت به دلیل اصرارهاش و نوع سرکوبش به نقطه‌ای رسیده که عقب نشینیش به قوتش تعبیر نخواهد شد، به ضعفش تعبیر خواهد شد. برای منطقا چیزی که من میفهمم این درگیری ادامه خواهد داشت. زمان در انقلاب‌ها متفاوت. انقلاب هایتی 13 سال، انقلاب فرانسه 10 سال طول کشید، انقلاب آمریکا 18 سال طول کشید، انقلاب ایران در سال 57 کمتر از 5 ماه طول کشید. انقلابی هم داریم 3 4 روزه به نتیجه رسید علیه چاوشسکو. منتها تاریخ راجع به زمان حرف نمیزنه. چیزی که تاریخ میگه این هست که این انقلاب، این جنبش حتما محکوم به پیروزی است و مردم پیروز خواهند شد.
بله، گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد. روز شنبه 22 روز و آغاز 4 هفته از اعتراضات سراسری بیوقفه است که با جان باختن مهسا، ژینا امینی، شهروند 22 ساله، پس از بازداشت به دست ماموران گشت ارشاد آغاز شد. در این اعتراضات گسترده سراسری ایران، دانشجویان بخشی از مهمترین گروه‌های معترض به مرگ مهسا ژینا امینی بودند. سپیده بکام در گفتگویی با مهدی عربشاهی، تحلیلگر و فعال سیاسی و عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، پرسیده که دلیل خیزش دوباره دانشجویان و ادامه اعتراضات آنها با وجود تمام تهدیدها و بازداشت‌های وسیع چیست؟
تو این اعتراضاتی که در 1401 شکل گرفته، اگر 3 پایه اصلی بخوایم بگیم، دانشگاه بوده، مدارس بودن حتی و خیابان بوده. ولی یکی از این پایه‌ها و به اعتقاد من شروع کننده به نوعی در واقع دانشگاه‌ها بودن. خب ما دانشگاه‌ها می‌دونیم که یک سرکوب خیلی شدیدی رو از سال 88 به بعد پشت سر گذاشتن. حتی در دوره روحانی هم که یه سری تشکل‌ها بازگشایی شدن، ولی هیچ وقت امکان فعالیت جدی انتقادی پیدا نکردن. و در نهایت وقتی هم که وصل شد به شرایط کرونا، به حالی حدود 1.5-2 سال دانشگاه ها به صورت حضوری یا کلاس ها برگزار نشد یا خیلی معدودی برگزار شد و یه فضایی رو ایجاد کرد که یک شکاف هم بین نسل قدیم و نسل جدید افتاد و همه منتظر بودن که ببینن نسل جدیدی که وارد دانشگاه شده آیا اساسا فعالیت دانشجویی خواهد داشت یا نه، و اگر داره مختصاتش چی هست. واقعیتش اینه که خب خیلی شگفت‌انگیز بود این حضوری که دانشجوهای جدید به نوعی داشتن. اینکه در خیلی از دانشگاه‌ها تعداد دانشجوها بسیار بالا بود، دانشگاهایی که درش تحصن و تجمع‌های دانشجویی داشتیم. اینکه در خیلی از دانشگاه‌هایی که حتی در گذشته در دوران اوج فعالیت دانشجویی ما فعالیت‌ها و تجمعات دانشجویی اونجا نمی‌دیدیم، اونها هم در واقع حلقه‌های دانشجویی فعالی داشتن که فعالیت می‌کردن. و این میزانی که رادیکال شده بودن، شما شعارها و صحبت‌هایی که شنیده میشه اصلا قابل قیاس با نسل‌های قبلی نیست. چه نشون میده که کاملا یک نگاه انقلابی و یک نگاه برای تغییر کل سیستم برشون از شعارهایی که شخص اول حکومت رو مستقیما خطاب قرار میده و مد نظر قرار میده و در واقع کل رفتارشون نشون داده یک تحولی رخ داده و اکثر روزها